عزیزان همراه، ممنونیم که در کنار ما بودید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند من سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های امروز شبکه خودتون، شبکه رادیوی ایران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشین و بشنوید برنامه‌هایی رو که در این بخش تقدیمتون خواهیم کرد تا 6 صبح فردا جمعه. اما دوستان عزیز تصحیح عرض میکنم مناسبت عزای عمومی امروز رو که به مناسبت حادثه دلخراش تروریستی گلزار شهدای کرمان هست. تسلیت میگم به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به ویژه خانواده های داغدار و مصیبت دیده این جنایت دلخراش. انشاءالله که هرچه زودتر مسببین این حادثه شناسایی بشن و به سزای عملشون برسن و دعای بزرگترمون این هست که انشاءالله شاهد این گونه مسائل دیگه نباشیم در کشور عزیزمون. اما دوستان، در ادامه برنامه‌ها و در این لحظه دعوت میکنم خیابان ایران رو بشنوید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم، این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها.
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین، خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
از رادیو ایران تماس میگیرم خدمتتون.
بله بله، در خدمتم.
خب ما روایت چه کسی رو میشنویم؟
من احمد یوسف زاده هستم.
متولد
سال 1344،
استان
کرمان. من یکی از آن 23 نفر هستم. به کشور ما حمله شده بود، همه با شور و حرارت میخواستن از کشور دفاع کنن. خب ما یه فرمانده چشم قشنگ ابروکمندی هم داشتیم که حضور اونم باعث میشد که خیلی از جوانا بیان جبهه. اونم سردار شهید قاسم سلیمانی بود. قصه 23 نفر از جایی شروع شد که ما حرف حاج قاسم رو گوش ندادیم. فکر میکنم توی اوایل سال 61 بود. یه عده از نیروها میخواستن برن جرهه، ما هم جزشون بودیم. من 16 سالم، البته آموزش هم دیده بودیم، یکی دو ماه دو سه ماه آموزش نظامی دیده بودیم. با این حال روز اعزام حاج قاسم سلیمانی که اون زمان فرمانده تیپ بودن اومدن و بچه های کوچیک از صف کشیدن بیرون. ما خیلی ناراحت شدیم و ما کلی لحظه شماری کرده بودیم برای رفتن به جبهه و دقیقا همون روزی که قطار ایستاده بود توی ایستگاه و منتظر بود که رزمنده‌هایی که آموزش دیدن رو به اهواز منتقل کنه، حاج قاسم سر رسید و ما را تو صف کشید بیرون که خیلی باعث ناراحتی ما شد و سر صدا بچه هایی که از بقیه کوچکتر بودن سن و سالشون کم بود از صف اعزام آوردن بیرون و وقتی که با اعتراض ما مواجه شدن یه پیشگویی عجیب غریبی کردن، گفتن شما اگر برید جبهه احتمالاً اگر اسیر بشید وقت مطمئناً عراقی ها شما رو شکنجه میکنن و عزیزون میخوان که بگید ما رو به زور فرستادن جبهه.
موقع اعزام مادر آمده بود برا خداحافظی، منم پشت صندلی قایم شدم که چشم تو چشم گریونش میافته، هنوز دلم براش میسوزه. خدا کن شما حسرت خداحافظی بوده مادراتون نذاشته باشه.
هر کسی به این طریقی رفت، یه نفر رفت زیر صندلی قطار قایم شد، یه نفر از پنجره قطار وارد شد. مثلا من یادم یه جوری قدم بلند گرفتم نیمخیز نشستم که از قاسم متوجه نشه، کلاه نیمو گذاشتم رو صورتم که متوجه نشه ریش ندارم بچه هستم. برحال هر کسی به یه طریقی رفت دیگه، نمیتونه فرنجی رو بگیرم. ما البته اون قبول نکردیم و هر طریقی بود رفتیم جبهه، ولی واقعا اسیر شدیم. واقعا همون پیش بینی حاج قاسم درست از آب در اومد و بچه های کوچک رو میبردن توی اتاق شکنجه اذیت میکردن، شکنجه میکردن و ازشون میخواستن که بگید ما رو به زور فرستادن. البته بچه ها قولی که به حاج قاسم داده بودن یادشون بود و خیلی کتک خوردن و سعی کردن نگن چیزایی که عراقی ها میخواستن، ولی خب براشون خیلی گرون تموم شد. این بچه ها همون 23 نفر بودن که بعدها حماسه آن 23 نفر نوشته شد و مردم شناختنشون.
به همه چی فکر میکردیم الا اثاره، ما امیدیم خرمشهر رو آزاد کنیم، خودمونم اسیر شدیم.
کرده بودیم و دیگه در آستانه مرگ قرار گرفته بودیم و خواسته بودم این بود که با ما در علیه ایران تبلیغ نکنن، از ما به عنوان کودک کسی که به زور فرستاده شده جبهه اسم نبرن و مرتب فیلممون رو توی تلویزیون و عکسمون رو توی مطبوعات پخش نکنن. بعد از 5 روز اعتصاب آزار و کلی شکنجه شده برای که اعتصاب آزار بشکنیم و ما نشکستیم، در حال عراقی ها دیگه کوتاه اومدن و خواسته ما که برگشتن به اردوگاه بود رو پذیرفتن. برگشتیم که جنگ تموم شده بود، سردارم دیگه سرلشکر شده بود، منتها بعد از آزاده دیدیم هم دیگه رو، یعنی یه روز همه آزاده ها رو دعوت کردن و صحبت کردن. برای ما خیلی جذاب بود دیدنش، خیلی خوش تیپ شده بود، خیلی دوست داشتنی شده بود، ما مرتب باش عکس میگرفتیم و یادم هست در مورد زندگی بعد از اصالت ما مشورت میداد به ما که مثلا چجوری ازدواج کنید، با کی ازدواج کنید. حتی در این حد یک فرمانده لشکر با نیروهاش اینقدر دوست و خودمونی بود که در مورد زندگی آینده ما که به هر حال که آزاده وقتی برگشته بودن تقریبا از زندگی عقب مونده بودن، هم از ازدواج هم از شغل هم از کلن مسائل مالی اهم مونده بودن، باید از صفر زندگی رو شروع میکردن. مثلا من که دستم 16 سالگی اسیر شده بودم، الان خوندم 4-5 سال سنم بود. الان اونایی که دستم 20 سالگی اسیر شده بودن، دستم 25 سالگی اسیر شده بودن و مجرد بودن، الان سر دستم 35 سالگی برگشته بودن و باید زندگی رو از صفر شروع میکردن. برحال از خواستم در این موارد هم ما کمک میکرد، مشورت میداد، تکمود ازدواج، کار خوب بود، دوست داشتنی بود. نوشتش الان تو فضای مجازی با یه جستجوی کوچیک قابل دسترسی است. نامه سردار سلیمانی به نویسنده کتاب آن 23 نفر. با یه جمله خیلی عاطفی شروع شد، یعنی با اسم کوچیک من شروع شده. میگه احمد عزیزم، کتابت را خواندم و غبطه خوردم که چرا یک روز یا یک شب از آن شبهایی که شما گذراندید در کارنامه من نیست. اینجوری شروع میشه و بعد دیگه ادامه پیدا کنه. شاید بیش از اذان صبح بعضی از مطالبش رو قبل از شهادت سردار سلیمانی نوشته بودم به مناسبت های مختلف، چون من مدیر مسئول یه روزنامه محلی بودم که این وقتا در مورد سردار سلیمانی دلنوشته های چاپ میکرده. ولی بعد از شهادتشون خاطر همون نامه‌ای که به من نوشته بودن، همیشه دوست داشتم یه جوری پاسخی ادایده‌ای می‌داشته باشم و کتاب شاید بیش از آن صبح بعد از شهادتشون جمع‌آوری کردم، نوشته های قبل از شهادت، نوشته های بعد از شهادت رو. مطالب هر یکشون اسم دارد، یکی اسمش از بچه های مردم. فدای دل مهربانت حاجی، چقدر این به قول خودت بچه های مردم برای تو عزیز بودن. 27 عملیات را در جنگ 8 ساله فرماندهی کردی و همیشه دغدغه بچه های مردم بود. حاجی توی این عبارت خیلی چیزها هست. تو همیشه در قبال نیروهایت احساس مسئولیت میکردی، برخلاف طعنه هایی که بعد از جنگ شنیدی و هنوز میشنویم. بچه های مردم عزیز مادر بودن، گوشت دم توک نبودن. جان یک یک آنها برای تو که فرماندهشان بودی مهم بود. هر جا می فرستادیشان یا خودت جلوتر از آنها بودی یا با تمام وجود حواست با آنها بود که اسیر نشوند، در کمین نیفتند و از بین نروند. حاجی جان، حمید نهدانی را سیستانی ها و بلوچستانی های غیرتمند فراموش نکردند. شروری بود با دستان آلوده به خون جوانان وطن. جاده زابل و زاهدان را دست 80 نفر از بچه های نیروی انتظامی را که داشتند به محل خدمتشان می رفتند، یک جا توی اتوبوس ها دستگیر کرد. حتی خبر به تو برسد از کور راه های خاکی بعدشان کرده بود به روستایی در خاک افغانستان. بچه های مردم را برده بودند. حالا چه کار باید کرد؟ همه مانده بودند که با این اقدام قلدرانه چطور باید مواجه بشوند. کار از طریق دیپلماتیک و نامه‌نگاری و احضار سفیر و اینجور راه ها حل کنند یا نداشت. تو وارد شدی با نیروهایت و با تجربه 27 عملیات جنگ و ده ها عملیات بعد از جنگ. طولی نکشید که خاک افغانستان را در نوردید و محل را کامل محاصره کردید. پیغام فرستادی به حمید نهدانی که اگر هر 80 نفرشان را آزاد نکنی تا ساعت دیگر تمام روستا را روی سرت خراب میکنم. مثل همیشه نام تو رو بنداخ در دل اشرار. بچه های مردم را صحیح و سالم پس گرفتید و برگردانید به خاک وطن. فاضل نظری رو به شنونده های عزیز رادیو ایران تقدیم کنم. کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم؟ کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم که باد از دل صحرا بیاورد بویش؟
تا
حالا شده به پاهات فکر کنی؟ پاها اعضای خیلی عجیبی هن. اگه خواب مونده باشی و بخوای تا مدرسه بدویی، اگه نزدیک دروازه باشی و بخوای توپو بزنی تو اون کنج، اگه جمعه صبح بخوای از دامنه کوه حاشیه شهرت بری بالا، پاها میبرنت بدون هیچ منتی، آروم و قدم به قدم. پاها اعضای خیلی عجیبی هن. حتی بعضی وقتا وقتی از دستشون داده باشیم، وقتی قطع شده باشن و از بدنمون جدا شده باشن، حتی اون موقع هم ما رو میبرن به اون جایی که باید بریم بدون هیچ منتی، آروم و قدم به قدم، مثل قصه پرواز اونایی که امروز داریم از یاد و خاطراتشون میگیم.
دشمن به دروازه های شهر رسید. عنقریب بود که شهر اشغال بشه. رئیس اقلیم کردستان که سرزمین و مردمش رو تو محاصره میدید، فقط یه راه نجات داشت. پس گوشی تلفن رو برداشت. امریکایی‌ها، ترک‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسه و عربستان، یعنی همه اونایی که به خاورمیانه لشکرکشی کرده بودن برای نابودی همین دشمن کذایی که حالا به دروازه های اربیل رسیده بود. اما در کمال بهت و ناباوری پاسخ همه تماس‌ها ناامید کننده بود. میگفتن کاری از اونا ساخته نیست، نمیتونن کمکی کنن. چیزی نمونده بود که کار شهر و مردمش تموم بشه و قصه یه قتل عام دیگه میرفت که تو تاریخ ثبت بشه، قصه یه نسل کشی دیگه. اما تو دل رئیس کورسوی امیدی باقی مونده بود. میدونست کسی هست که میتونه تاریخ رو عوض کنه. پس تلفن رو برداشت. لحظه بعد مردی که پشت خط بود وقتی ماجرا رو شنید بی‌معطلی گفت: کاک مسعود، فقط امشب شهر رو نگه دارین، من فردا صبح میرسم. صبح روز بعد مرد با 50 نفر وارد فرودگاه اربیل شد و یه ساعت بعد همه نیروهای دشمن جز فرماندهشون که اسیر شد تار و مار شدن. از فرمانده اسیر پرسیدن: شما که در حال فتح شهر بودین، چی شد که یوها عقب نشستین؟ فرمانده داعشی گفته بود همین که خبر رسید قاسم سلیمانی به اربیل اومده، خودمونو باختیم.
اما اون که من به این مناسبت راجع به شهید سلیمانی عزیزمون که یاد او رو من هرگز فراموش نمی کنم و همچنین شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله تعالی علیه ما بخوام عرض بکنم، این است که شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. یعنی این نقطه اساسی است. ایرانی ها هم به خودشون افتخار کنن که مردی از میان اونها، از یه روستایی دور افتاده، برمیخیزه، تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، خودسازی میکنه، تبدیل میشه به چهره درخشان و قهرمان امت اسلامی که حالا من دو سه جمله دیگه بعد در این مورد عرض میکنم. اما قهرمان ملت ایران به خاطر اینکه ملت ایران داشته های فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابی خودش رو و ارزش‌های خودش رو در او متبلور دید، در او مجسم دید. ایشون هنوز زنده بود و رفت و آمد میکرد، خیلی معمولی، هیچ پیرایه‌ای هم برای خودش قائل نبود. من میدیدم تو این خیابون‌ها عکس‌های او رو زدن و به او افتخار میکنن. وقتی شهید شد فقط انقلابی ها نبودن که او رو تکریم کردن و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردن، همه اقشار نسبت به او، حتی کسانی که انتظار نمیرفت که نسبت به یه عنصر انقلابی اینجور ابراز احساسات بکنن، ابراز احساسات کردن. چرا؟ به خاطر همین تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود. این خیلی با ارزش بود.
من فکر میکنم یه وقتایی عقل آدم تو سینش میتپه، یا اعضای بدنش مستقیماً از قلبش دستور میگیرن، وگرنه چجوری میشه یه نفر با همه ارزشی که جونش داره، یه نفر که طاقت یه لحظه دوری خانواده رو نداره، یه نفر که کلی برنامه برای زندگیش داره، بتونه بره تو دل حادثه، بره تو دل میدون جنگ، بره تو خط مقدم دشمن؟ چجوری امکان داره؟ این پای رفتن از کجا میاد؟ مگه اینکه اعضای بدن از قلب دستور بگیرن؟ راستش من جور دیگه ای نمیتونم تصور کنم. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید از شما ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که رفتید تا وطن سربلند باقی بمونه. سلام به شما که با شجاعتها و از خودگذشتگیهاتون تاریخ سرزمینمون رو پر افتخار کردید.
رادیو ایران،
صدایی
صدایی.
شب زیبایی شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند من. با عشق و احترام و افتخار همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ایران. آرزو میکنم که تا به اینجای شب بر وفق مراد سپری شده باشه و مابقی شب ساعت پیش رو برای شما و عزیزانتون سرشار از آرامش باشه و جمع خانواده هاتون جمع باشه. من خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید، شنونده برنامه هایی که در بخش سوم در این بخش تقدیمتون میشه هستید. اما خواهشم از شما این هست، اگر پیشنهادی دارید، انتقادی به ذهنتون میرسه و نظر خاصی دارین راجع به برنامه‌های ما،